دوستان عزیز با نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و از طریق شماره تلفن 162 ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید. نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی با موضوع مطالعه و ارزیابی نظام امور خیریه در ایران.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه است که در پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ کشورمون و تلاش میکنه در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که به جمع ما میافزایند و یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما نازنینان پیشکش کنه. آنچه در برنامه امشب در 11 روز و شبی که هممون اسفند ماهی هستیم به شما تقدیم میشه، مطالعه و ارزیابی نظام امور خیریه در ایران و با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام. من امین خورابی با افتخار میزبان شما نازنینان از همکنون 23:47 تا حوالی ساعت 21 با گفتگوی فرهنگی همراهتون هستم. اجازه میخوام که پیش از طرح مقدمه نازنین میهمانان رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. با افتخار میزبانی میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه. شبتون به مهر خوش آمدید. خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی و
مهربانیت
مهمانان عزیز در این استودیو و همچنین شنوندگان عزیز. ایام مبارک باشه، انشالله که شب همه عزیزانم خیر و سلامتی.
سپاسگزارم. من هم به نوبه خودم از طرف تمامی همکارانم ایام عید و شادباش های مکرر رجب المرجب رو خدمت شما و نازنینان شنوندگان و همچنین مهمان دیگر برنامه جناب دکتر محمد صالح طیب نیا عرض تبریک دارم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، رئیس سومین همایش خیر ماندگار و همچنین رئیس پژوهشکده مطالعات و مطالعات امور خیریه پژوهشکده آلا هستن. شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید جناب دکتر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم اعیاد ماه رجب رو و در خدمت شما هست.
سپاسگزارم بابت شرف حضور هر دو نازنین. کوتاه عرض بکنم که فردا 12 اسفند ماه سومین همایش خیر ماندگار برگزار میشه. پیش از این همایش دو سالانه سال 1395 نخستین گام خودش رو با محوریت ارزیابی تجربه و تاریخ امور خیر در سال 97 چالش های نیکوکاری و امسال در سال 1399 با محوریت مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیر برگزار کرده و قرار است که برگزار بکند. آنچه در پیشانی نوشت فعالیت امور خیر، نیکوکاری و وقف در دامنه کهن و گستره نازنین هموطنان کشورمون هست چنان سترگ و عظیم و عمیقه که بی هیچ تردیدی جای شکر و شکرگزاری داره. قدم گذاشتن در امر نیکو پیش از حضور اسلام و پذیرش این دین در کشور ما وجود داشته و با پذیرش این دین مبین هدایتگر بسیار بسیار دامنه اون گسترده تر شده، آنگونه که در قالب اسناد منتج شده و نوشته در سال 1337 خورشیدی وزارت عدلیه ذیل مجمع و شهربانی به عنوان مرجع صدور مجوز مؤسسات امور خیریه معرفی میشد و امروز نیز نهادی دیگر چون نیروی انتظامی ادامه دهنده این راه است، هرچند در این مسیر وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان محیط زیست و شهرداری نیز به فراخور فعالیت‌ها مجوز مؤسسات خیریه و یا سازمان‌های مردم نهاد، آنچه که NGO نامیده میشه، را بر عهده داشتند و امروز در این لحظه و در این گاه عالی همراه هستیم در آستانه برگزاری سومین همایش خیر ماندگار در خدمت دو عزیز عالی مقام تا بیشتر بکاویم و بجوییم و بیابیم محورهای این همایش رو. با اجازه جناب دکتر طیب نیا من بحث رو با حاج آقا شرفخانی آغاز میکنم و شاید مقدمه من بسیار الکن بود، خودم هم در قالب یک طفل ابجدخان در محضر شما جناب شرفخانی، پیشینه شما بفرمایید از دامنه امور خیر، ما همینو فتح بابی برای گفتگو قرار میدیم در کشورمون ایران.
بله، اگر پیشینه امور خیر رو در کشور بخوایم بررسی کنیم با خلقت انسان گره خورده است.
بله،
چون انسان فطرتاً اجتماعی خلق شده، مهمتر از این در یک جامعه حضور پیدا کرده و در هر جامعه‌ای که هم نوع خودش با نگاه نوع دوستی نیازی داشته باشه،
درسته،
قدم برداشته برای رفع نیازش، چون احساس کرده که دقیقاً این اتفاق و اون نیاز نیاز خودشه، خودشو از هم نوع خودش جدا ندونسته. شاید در سابقه کشورمون اگر بررسی کنیم می‌بینیم که سابقه خیریه در حتی ادیان مختلف،
بله،
در فرق مختلف هم باز پیشینه زیادی داره و مهمتر از اون اینه که یک بخشی از مردم عزیزمون در یک دوره‌ای با نگاه انسان دوستانه و نوع دوستی اقداماتی رو انجام دادن،
درسته،
اقدامات خیرخواهانه و کار خیری رو انجام دادن، چون نسبتاً کار خیر قائم به شخص و کنش فردی رو
بله
داره.
بله.
یک بخشی هم نه، با نگاه دینی و با نگاه اعتقادی نسبت به هر دین و هر آینی که بوده با اون نگاه دینی و اعتقادی، علل خصوص اعتقاد به معاد، این کار رو انجام داده که با نگاه همون ثوابی که باید براش طراحی شده. و مهمتر از اون بعد از دین مبین اسلام هم در کشور ما باز این رواج جدی پیدا کرده که دو نوع هم ساختار خیر بوده که اگر مبانی دینی خودمونه که بررسی میکنیم که میبینیم که همه از هر چیزی که به تعبیری از انفاق و احسان و بر و خدمت باقیات و صالحات،
بله،
و
بله،
وقف و زکات و خمس و همه اینا رو که باز نگاه میکنیم همون میبینیم که باز ساختار خیر داره،
درسته.
اما اون که نگاهی هم هستش که ساختار خیری که امروز تعریف مصطلح جامعه ما هستش، که یعنی به تعبیری خیر روزانه و روزمره و خیر جاری است که امروز اتفاق میفته و یک خیری است که به صورت مانا و ماندگار هستش. من این بخش مانا و ماندگار بودنش رو اشاره میکنم. اون چیزی که خیر مانا و ماندگار هستش همین وقفه، یعنی چون اصل مال میماند و از منافعش استفاده می شود، اما در خیر جاری و یا خیرهای روزمره خود اصل مال و یا اون چیزی که هستش که طرف در نظر می گیره برای کمک به هم نوع خودش و برای رفع نیازش، اون خودش هزینه میشه و یا به تعبیری از بین میره،
بله، بله،
مانا نیستش. اما در وقف این مانایی وجود داره. ساختار وقف درست در کشور ما ساختار دیرینه‌ای داره که به خاطر اینی که ما الان بر اساس سندهای وقفی که در کشور ما هستش بعضاً 1200 و 1300 سال پیش وقفنامه‌هایی در کشور ما نوشته شده و الان هم امروز در کشور ما هست قبل از اونم بعضا وقفه های حساسی بله. سیره جاریه و یا شیاع محلی و منطقی نشان از وقف بودن اون املاک و یا مناطق هستش، اما در 1200 خورده ای حالا نزدیک به 1300 سال ما وقفنامی را در کشور ما الان مکتوب داریم بله. که به عنوان سند تمدنی کشور ما الان هستش و این سند نویسی و یا وقفنامه نویسی نشان از اینه که پیشینه کار خیر در کشور ما گسترده بوده
بله.
این نشان از اینه که مردم عزیزمون در دوره های قبلی از 1200 سال بیشتر خدمت این ساختار وقف و ساختار خیریه در کشور ما نهادینه شده.
درسته.
حتی ما داریم که در بعضی از مناطق انقدر ساختار وقف گسترش پیدا کرده بود که در یک شهری ملکی پیدا نمی شد، در تاریخ اون شهر نمی
بله،
شده
بله.
ملکی پیدا نمی شد تا بخرن تا وقف کنن، چون مردم عجب. انقدر عجب. سبقت می گرفتن از هم. چون ما همینو میبینیم که جابر ابن عبدالله انصاری دو تاریخ همینو ذکر میکنه، میگه که من از اصحاب رسول گرامی اسلام کسی رو نمیشناسم که توان مالی داشته باشه و وقف نکرده باشه.
درسته.
شده جزء سبد خانوار مردم عزیزمون. این ساختار وقف البته در دوره های مختلف آسیب هایی دیده، در دوره های مختلف اوج و فرود هایی داشته. مثلا ما اوج وقف در کشور ما یا کار خیر که به صورت ساختارمند و مانا طراحی شده در دوره صفویه هستش، در دوره پهلوی اول و دوره پهلوی دوم به تعبیری خیلی ضربه های سنگینی به ساختار وقف اتفاق افتاده. پس این نکته رو میخوام اشاره کنم که ساختار خیر از اول خلقت با انسان بوده، اما نه ساختارمندش و به صورت سازمانی و نهادی و بر اساس یک مکتوب و به یک ساختار نهادینه شده در سال به تعبیر بگیم بیش از 1300 سال پیش، یعنی به صورت مکتوب در کشور ما نشان از ساختار وقف داره. اما در از سال 1337 به بعد ساختار خیریه یا همون انجه ها یا بنیادهای خیریه که نگاه کمک به همون نیازهای روزمره بوده
بله.
که از سال 1337 شکل گرفت. البته باز ما در تاریخ ایران داریم قبل از اونم به صورت ساختار من همین اتفاق می افتاد، اما ساختاری نبوده که به صورت مجوزی براش صادر بشه یا جایی ثبت بشه. اما ما در تاریخ می بینیم که بعضی از علما یعنی همین ساختارها رو داشتن، بعضی از تجار و بازاریا این ساختارها رو داشتن. پس من این نکته رو خیلی به صورت خلاصه جمع‌بندی کنم که یک بخشی شاید با نگاه نودوسی اتفاق افتاده، اما یک بخش قابل توجهی در کشور ما با نگاه همون دینی شکل گرفت
بله.
بر اساس تأکیدات قرآن و سیره اهل بیت اسمت و طهارت.
بی‌نهایت سپاسگزارم جناب دکتر طیب نیا. در کنار این که در رسانه‌ها در قالب بحث خبری این مسئله عنوان شده که در سومین همایش خیر ماندگار از میان آثار رسیده در نهایت 78 مقاله در قالب 6 پیش همایش و 12 سخنرانی در بستر فضای مجازی روز 12 اسفند ماه قرار است که در اختیار علاقمندان قرار بگیره و در سالن همایش‌های سازمان اوقاف امور خیریه واقع در خیابان نوفل و شاتو و دو سخنرانی که از پیش تعیین شده حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دو سخنران رسمی هستند. از زاویه دید شما من این رویکرد رو میخوام مطرح بکنم که در کنار بسیاری از همایش‌هایی که در کشور ما داره برگزار میشه که بعضی از اونها شاید رفتار جزیره‌ای دارن، مرکزیت یا محوریت مشترکی دارن، در حوزه وقف با چنین پیشینه‌ای که حاج آقا شرف‌خانی بهش اشاره کرد، به ویژه با محوریت این همایش یعنی جایگاه پژوهش مداقه، کمتر شاهد چنین رویدادهایی بودیم. همین بستر رو و همین محور رو اگر که نگو این فقر، حداقل کمبود جایگاه پژوهش رو در حوزه منابع مطالعاتی و در نهایت رسیدن به اون تولید علم بومی در جایگاه حوزه امور خیریه، وقف و کارهای نیکوکارانه به عنوان آغازین سخن شما از زاویه دید شما داشته باشیم و تبیین بفرمایید نکات رو.
بله، عرض کنم خدمت شما که موضوع وقف و امور خیریه چالشی که در واقع ما باش رو به رو هستیم و شاید دغدغه اولی اصلا شکل گیری این پژوهش کرده و بعد برگزاری همایشا بود، اینه که مخاطبان اجتماعی ما، حالا اعم از نخبگان فرهنگی، اساتید دانشگاه، مدیرانی که در حوزه سیاست گذاری کار میکنن، نگاهشون به حوزه وقف و امور خیر، همون نگاه دومیست که آقا فرمودن که در واقع این موضوع رو فرو میکاهن به یک مسئلهی که رفع نیازهای معیشتی و امدادی یک عده مددجو و نیازمند.
بله بله.
در صورتی که کار کرده وقف و امور خیریه هم در کشور ما در گذشته این نبوده، یعنی منحصر به این نبوده، و هم در دنیا کار کرده وقف و امور خیریه بیش از آن که جنبه رفع نیازهای معیشتی باشد، کارکردهای اجتماعی، کارکردهای سیاسی و کارکردهای اقتصادی دارد. به خصوص حالا نوعهای جدید امر خیر که حالا در قالب همین NGO ها، سازمان های مردم نهاد، خیری ها، سازمان های غیر انتفاعی، اینا در واقع بروز و ظهور پیدا کرده. ببینید یک دوره ای در دوران صفوی را حاجقا مثال زدن، شاید داره این عدد و رقم هایی که من میگم از باب شهودی است نه از باب مطالعه علمی،
بله.
ولی اکثریت قریب به اتفاق در واقع مباحث اقتصادی در کشور ما با وقف اداره می شود. شما ببینید در شهر اصفهان که در واقع پای تخت اون امپراتوری صفویه بوده، بله. کل میدان نقش جهان و بازارهای اطرافش وقف بوده. یعنی مثالی که آج آقا فرمودن مثال درستی، بسیار از شهرهای ما اصلا ملکی نبوده که بخواهن دیگران بخرن یا وقف کنن، از بس مردم تو این حوزه مشارکت میکردن. و این موقوفات فقط مال نیازمندان نبوده، بیش از 1000 کاروان سرا وقف بوده، هم ثروتمندان استفاده میکردن هم فقرا.
بله.
تمام مدارس علمیه اینها وقف بوده، مدارس علمی قدیم، هم جایگزین آموزش پرورش امروزه و هم جایگزین دانشگاه‌های ما و هم حوزه‌های علمی. مدارس دولتی اداره نمیشد، همه اینا از طریق موقوفات اداره میشد. خود شاه سلطان حسین وقتی میاد مدرسه چهارباغ رو میسازه، این بازار و هنر رو کنار میذاره، وقف مدرسه میکنه.
درست.
پس وقف فقط کار کردش رفع نیازهای معیشتی نیازمندان نبوده. ثروتمندان زیادی فارغ از دغدغه های دینی، فقط برای اینکه این اموال حفظ بشود، اون رو وقف میکردن، وقف اولاد، یعنی با همین تعبیر،
بله.
که فرزندانشون بعد نتونن این اموال رو بفروشن و نسلهای بعدشون بی‌بهره بشن، ازش استفاده میکنن، منافعشون بین اولاد تقسیم میشه، ولی حق از بین بردن اون ملک و اون ذره سرمایه رو نداشتن، بله. و صدها سال این مال مونده. ببینید ما امروز متاسفانه از این کارکردها غافل شدیم، و اینقدر غافل شدیم که من باید این رو به عنوان یه نمونه مثال عرض میکنم که ما بیش از 7000 نخبه حوزوی و دانشگاهی ما به دستور مقام معظم رهبری مشغول شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو بنویسن.
7000 نفر
یعنی کل دانشگاه ما مشارکت کردن. این سند بعد از چند سال تحقیق و پژوهش به ایشون ارائه شد و ایشون به درستی سند رو برگردوندن برای اصلاح.
بله.
گفتن 2 سال دیگه روش کار کنیم. 50 و فکر کنم 6 تا اصل این سند داره. یه دونه از این اصلا در مورد وقف و نیکوکاری نیست.
عجب.
چرا؟
عجب.
چون جامعه نخبگانی ما قرار کردم این مفهوم رو فروکاهیدن به یک مسئله کاملا انسان دوستانه و رفع نیازهای معیشتی نیازمند. در صورتی که ما اگر میخوایم امروز اقتصادمون رو اصلاح کنیم، به نظر من بهترین ارزش توسعه وقف و نیکوکاری است. حالا خواستم من بعد مثالش عرض کنم که چگونه چه
اینو اسخای میگم میانه کلامت، ما چنین نمونه ای رو نه به شکل ساختاری نظامند و هدفمند، ولی در همون رفتار سنتی حتی در نظام های اقتصادی کشورهای مسلمان اطراف خودمون هم داریم میبینیم، ما تأثیری که داره در جایگاه اقتصاد میگذاره.
ببینید امروز تقریبا من میتونم بگم کارکرد وقف در اقتصاد کشور چیزی نزدیک به صفر.
صفره. بله بله.
در صورتی که همین امروز بعضی از کشورهای اسلامی مثل ترکیه، مثل مصر، اومدن در واقع ساختار وقفشون رو اصلاح کردن و در واقع متناسب با مقتضیات روزین و بهبودش دادن. حالا ما تا میگیم وقف اینجا منظورم مفهوم خیره، یعنی وقف شده به معنی سنتیش نباشه،
بله.
که هرچند اتفاقات خوبی تو این عرصه‌های جدیدم در واقع داره میفته. عرض من اینه، ما اینکه ما نیاز به پژوهش پیدا کردیم اینه که ما وقتی مفهوم در واقع کار پژوهشی در حوزه نیکوکاری رو تو دانشگاه مطرح می‌کردیم، خیلی از همکاران ما می‌خندیدن که آقا مگه این حوزه پژوهش می‌خواد؟ خب این حوزه یکی می‌خواد بگه کمک، خب کمک می‌کنه دیگه. بعد که شروع به تمام 90 سال 94 بود که در واقع این کار رو شروع کردیم،
یعنی پیش از اینکه اولین همایش بخواد برگزار،
بله بله دقیقاً، بله. یک سال، بله. ما رو این حوزه خودمون مطالعه می‌کردیم. بعد دیدیم چقدر در بهترین دانشگاه دنیا، در اندیشکده‌های برتر جهان دارن توی این حوزه مطالعه میکنن، تا جایی که برخی از اندیشمندان معتقدن قرن حاضر رو باید قرن سازمان‌های مردم نهاد و خیریه نامگذاری کرد. دیگه این قرن قرن دولت‌ها نیست، قرن بخش خصوصی نیست. بله. اینها عهده دار رفع مسائل اجتماعی و چالش‌های آینده بشرن. این چنین نگاه‌های پدید آمده. ما تازه اون سابقه یه عالی رم داریم. بله. تجربه این درخشان رو خودمون داشتیم که تو در بعضی از دولت‌ها در واقع چقدر تونستن از این کارکردهای متعدده، عرض کردم، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی وقف استفاده کنن. ولی ما امروز خودمون رو محروم کردیم، یا حداقل از در کمترین در واقع بهره رو از این در واقع این پتانسیل ارزشمند می‌بریم.
چقدر جد در همین دو فصل نخست آغازین، چه در صحبت‌های حاج آقا شرف‌خانی، چه در نکاتی که شما جناب دکتر طیب‌نیا اشاره کردید، حداقل برای منش صرفا شنونده که تازه میتونم مثلا یه ذره ادعا بکنم که کمی هم تو این حوزه مطالعه داشتم، انواع اقسام شگفتی ها رو با خودش به همراه داشت. حاج آقا شرف خانی، من وام بگیرم از فرمایش جناب دکتر طیب‌نیا، به ویژه در محیط های آکادمیک و نهادهای دانشگاهی ما که ایشون فرمودن، وقتی با مطرح کردن اصلا گام گذاشتن در عرصه پژوهش در حوزه وقف، حالا لفظ ایشون رو به کار نمیبرن، به حال تعجب دیگر همکارانشون رو با خودش به همراه داشت، حداقل در فرمایشات مقام معظم رهبری به ویژه طی دو دهه اخیر پیش از این هم وجود داشته، دو واژه حوزه و دانشگاه داره کنار هم دیگه میاد. اگر چنین فروکاستی رو، چنین کاهلی رو، چنین اگر نگوییم بی تدبیری، بی توجهی رو در بدنه دانشگاه شاهد بودیم، چرا دوستانی که در حوزه تشریف داشتن، چه از اساتید چه حتی طلابی که در حقیقت در حوزه این تسکار رو، این سنبر رو، این باستاب، این سلمه رو در حقیقت به بدنه دانشگاهی و آکادمی ما پیشنهاد دادن که ما ناگهان مثلا اونم با درایت مثلا شخصی مثل جناب دکتر طیب‌نیا و همکارانشون در سال 94 قطعا ماهی رو هر وقت عذاب بگیریم تازه است و به یاد گام گذاشتن در چنین اتفاقی به عنوان یک آسیب رسیدیم.
بله، ببینید یه بخشش برمیگرده که ما قبل از انقلاب یه آسیب جدی به وقف داشتیم
در دوران پهلوی،
در دوره
یا قاجار رو.
نه تو ببینید دوره قاجار یه اتفاقی افتاده.
بله.
اما اون چیزی که یعنی آثارش بعد از پیروزی انقلاب بوده،
درسته،
یعنی بخش عمدش برمیگرده به دوره پهلوی اول و پهلوی دوم.
بله.
این به تعبیر آثار منفی و مهمتر از این، نگاهی که حتی خود مردم و نخبگان به وقف پیدا کردن به جایی رسید که من شاید اینو الان تو این رسانه گفتنم خیلی خوب نباشه، اما میگم یک سال 89 بود یا 90 بود که خدمت یکی از مراجع در قم رسید.
بله.
گفتیم که از قدیم الایام یکی از بابهای فقهی که مراجع درس خارج براشون داشتن و مفصلم حاشیه می نوشتم براشون، به یکی از بابهای سخت باب وقف بود.
درسته.
چرا الان شما درس خارجشون باب وقف شد؟ ایشون یک جوابی داد، مطرح کرد که واقعیت همش تو جامعه اصلا واژه وقف واژه خوبی نیست، اگر بشه تا واژهشو جایگزین کنیم. این یه نکته.
بله.
دومین نکتهش گفت که گفت من حتی اگر میدونم این کلاس برگزار کنم، شاید اصلا طلبها هیچ رغبتی نداشته باشن بیان تو این کلاس شرکت.
بله.
ما موضوعاتی که براش مطرح کردیم، بعد از 4 سال ایشون خودش مشوق شد، گفت من حتما درس خارج فقه وقف و شروع خواهم کرد.
چقدر عالی، چقدر عالی.
چرا؟ چون نگاهی که از قبل نسبت به وقف بود همون نگاه یک سنتی بود، یک دو نگاه آسیب زده دوره پهلوی.
بله. بله.
این دو نکته. بعدی در بخش نخبگانی ما ضربه خوردیم.
درود.
من اینو سفت و سخت، نخبگانی هیچ موقع ضربه نمیخوریم مگر از چه طریقی؟ از طریق حاکمیت. من اینو خیلی راحت میگم، بعد از پیروزی انقلاب یک نهادی در داشتیم که اینم برپایی فتوای شجاعانه حضرت امام شکل گرفته.
بله.
72 روز و یا 73 روز بعد از پیروزی انقلاب که حضرت امام اون بحث اصلاحات ارضی که نسبت به موقوفات در دوره پهلوی ظلم شده بود، حضرت امام می‌فرمایند که تمام اسناد باطل بشه و موقوفات به وقفیت خودش برگرده و عمل به وقف بر اساس همینم قانون و اوقاف و ساختار سازمان و اوقاف شکل
گرفت. بله.
درسته. اما سازمان و اوقاف به جای اینکه دو تا حرکت جدی انجام بده، یک احیای موقوفات قبلی، بله، و همچنین فرهنگ سازی نسبت به وقف. فرهنگ سازی رو کاملا کنار گذاشته سازمان اوقاف، رفته به سمت احیای موقوفات. احیای موقوفاتی که یک بخشش درگیری با خود مردمه. چرا؟ چون بخاطر اینکه در دوره پهلوی برای مردم سند سازی،
بله،
شده،
بله،
درسته، بله. تا جایی میرسیم که حتی در کشور ما واژه به غیر از وقف، خیر و انفاق هم در دوره ساختار آموزشی از مقطع ابتدایی تا دبیرستان ما خبری نیست. سال 93 بود که ما دیگه سفت و سخت ورود پیدا کردیم با مجموعه های آموزش پرورش آموزش عالی. من یادمه که بعد از 2 سال تلاش تونستم 2 تا حدودم بگم که 5 خط در مقطع 5 ابتدایی و یکی هم برای 8 بتونم وقف و ساختارش رو به صورت مختصر بیارم.
اتلا.
چرا؟ چون میگفتن اصلا مراجعه میکردی نه به سمت نخبگان، میگفت اصلا این ساختار ساختاری نیست که نیاز نیست، اما باشون که توضیح میدادی که آقا همین که آقای دکتر طیب نیا اشاره کردن، بله، فقط بحث دانشگاه رو نمیخوام، بحث آموزش پرورش رو نمیگم، حتی حوزه رو عرض کردم، حوزه‌ای که در زمان مرحوم سید رضی تمام حوزه نجف با موقوفات اداره میشد، طلاب به هیچ عنوان شهریه نمیگرفتن،
بله،
و شهریه گرفتن از سهم امام بد میدونستن، همه رو باید میگفتن که از موقوفات اداره میشد. اما به جایی رسید که امروز موقوفات رفته حاشیه. این علتش چیه؟ همش برمیگرده به آسیب به نخبگان و حاکمیت. چرا در دوره صفوی ما بیشتری موقوفات رو داشتیم؟ چون به خاطر اینکه در دوره صفوی حاکمان خودشون در عرصه وقف و در امور خیریه ورود پیدا کردن. ما اگر امروز در ساختار وقف و امور خیریه آسیب داریم، همش برمیگرده که ما یک قوانین و مقرراتمون ضعف جدی داره، حاکمیت بهش توجه جدی نداره. شما نگاه کنید عراق که بعد از به تعبیری بعد از فروپاشی یا به تعبیری بعد از صدام یه اتفاقی که افتاد، بله، موقوفاتی که در دوره صدام غصب شده بودن، اگر امروز این موقوفات اثبات بشه در قوانین و مقرر، یعنی بره به سمت مراجع قضایی تثبیت بشه که این غصب شده، اما چند دستم چرخیده،
بله،
درسته، نه میگه که دولت باید پول بده، همین ملک باید بخره دوباره برگردونه به موقوفات. اما ما الان تو ساختار قوانین و مقررات ما اون چیزی که ضعف جدی داره نسبت به وقف و امور خیریه است. شما الان کجا مشوق هایی برای خیرین در نظر گرفته؟
درست.
کجا مشوق هایی رو در مؤسسات خیریه داره؟ کجا مشوق هایی رو برای خود موقوفات در نظر گرفتید؟ ما موقوفاتی که در اختیار حاکمیت هست، من خیلی سریع میخوام بگم، ما بیشترین طلب ما هست همین ساختار دولتی داریم
کامل،
جایی که دیگه دولت من نتونم از حق حقوق موقوفات از دولت بگیرم، چه انتظاری دارم؟
درود بر شما.
پس برمیگرده که آسیب به اینجا، اگر میخوایم آسیب رو رفعش کنیم به چه شکلیه؟ همین واژه‌ای که دوستان ما وای دکتر طیب نیا طراحی کردن، ببین، حکمرانی به مفهوم حاکم ورود حاکمیت نیست، اتفاقا حکمرانی هم حاکمیت حضور داره، هم به تعبیری نهادهای مدنی به امور خیریه و حضور دارن،
بله،
و مشارکت مردم. این از سه تا کنار هم، اتفاقا این دو تا کنار هم قرار بگیرن، حاکمیت رو فعال خواهند کرد،
یعنی مردم و نهادهای
بله، و خیریه، درست، که درست. حالا به تعبیری بگیم که ساختارهای مردم نهاد یا
بله،
همون انجه‌ها و یعنی مؤسسات و بنیادها.
درست.
اگر اینا کنار هم قرار بگیرند با نگاه علمی، قطعا حاکمیت هم میتونن. ببین، همین کاری که دوستان ما انجام دادن در مؤسسه آلا،
بله،
همین کار ارزشمندی، درسته، در مجموعه سازمان اوقاف سالهای ساله مرکز پژوهشی وقف داریم، تا همین مجموعه ما کارهای علمی پژوهشی، ما الان مجله